تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریب جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
زندگی من در واقع دو بخش داره، یک بخش قبل از این ماجرا و بخش دومش بخش بعد از این در واقع اتفاقی که برای من افتاد. و یکی از دلایلی که اصلا به کادر درمان در واقع من سوق پیدا کردم این بود که در همون بیمارستان با خودم عهد بستم که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم بعد از اون بتونم به کار درمان برم و کاری برای بیمارا بتونم انجام بدم. تا زمانی که این اتفاق برام نیفتاد یکی از فوبیاهایی که من در دوران شاید از بچگی میتونم بگم با خودم هم میکردم این بود که من اگر بمیرم چه اتفاق میفته، اگر زودتر از من پدر مادرم فوت کنن چه اتفاق. همیشه از مرگ حراس داشتم. اینه که میخوام بگم که این تجربه که خودم کسب کردم شیرین تر از مرگ در دنیا وجود نداره. برای من حداقل اینجوری بوده، وجود نداره، نداشته و نخواهد داشت.
چه اتفاقی افتاد؟
سیامک دولتخواه هستم، متولد اردیبهشت ماه سال 1362، کارشناس دستیار جراحی هستم. به مدت 23 ساله که در واقع در شغل دستیار جراحی مشغول به کار هستم. پدرم اصالتاً برای استان اردبیل هستم و مادر هم برای در واقع آذربایجان شرقی تبریز. من یه نوجوان 19 ساله بودم در اون سال، در سال 1381 این اتفاق افتاد. خب ما هم عضو مسجد بودیم و میرفتیم و تو هیئت ها شرکت میکردیم، تو مراسم های مسجد شرکت میکردیم، تا اینکه یه روزی، خب اون زمان اینجوری بود که برای تشویق نوجوان ها اردوهایی برگزار میکردن، اومدن اردو گذاشتن و گفتن که یه اردوی گذاشتیم براتون، اردوی آب گرم رینه در واقع. اولش فکر میکنم نزدیک 30 نفر گروه بسته شده بود که بریم برای این اردو، که صبح زود ما حرکت کردیم از تهران به سمت آب گرم رینه و اولش ساعت فکر میکنم 8:30 صبح بود رسیدیم ابتدای گردنه جاده رینه. خب یه جاده فرعی داره به سمت خود آب گرم رینه و وقتی که اومدیم گردنه رو بریم بالا یهو هوا تاریک شد، هوا تاریک شد و یه ابری مثل ابر بارونی اومد روی آسمون و اینکه بارون خیلی شدید شروع کرد باریدن و یه بارون خیلی زیاد، این بارونای سیلابی که در واقع اصلا نمیشه درش حرکت کرد و اینا، که حتی تمام ماشینا.
شما هنوز خودرو بودین یا پیاده بودین؟
نه خودرو بودیم، خودرو بودیم و به سمت گردنه داشتیم میرفتیم که دوستان یک دوشون گفتن که بیستیم، یعنی گفتن که وایسیم، و گفتم که دوستان یه گفتن که نه آروم آروم داریم میریم بالا، گردنه میریم بالا چیزی نیست، کلا 10-15 کیلومتره شاید هم کمتر، آروم آروم میریم، همه هم که زدن کنار ما داریم میریم دیگه جاده رو بالا. و همینطور هم بود، همه من دیدم که مثلا تو مسیر که میرفتیم در کنار در نشسته بودم و دیدم که همه خانواده ها با ماشینا زدن کنار، یعنی جاده اصلا قدرت دید نداشت به هیچ عنوان چون بارون خیلی شدیدی گرفته بود. تا اینکه اومدیم بریم به سمت بالا یه مقدار از جاده رو که رفته بودیم فکر میکنم مثلا اونجوری که بعدم بعد دوستان پرسیدم گفتم 5-6 کیلومتر مونده بود که بری آب گرم رینه برسیم، یه ماشین محلی از بالا، خب چون برای اینکه اونا محل خودشونه اون جاده رو میشناسن همیشه در رفت آمدن و اینا، دیدم که با یه فقط من این صحنه رو دیدم، دیدم یه ماشین پیکانه با یه سرعت بسیار بالا از بالا به سمت پایین اومد به سمت ما و در واقع در اصطلاح عامیانه شاخ به شاخ ماشین ما زد
بالا. یعنی شیب بود،
گردنه بود، گردنه به سمت بالا بود، ما به سمت بالا حرکت میکردیم.
شما توی شیب بودین، اون توی نشیب بود، به سمت
بله،
شما.
بله، به سمت پایین. و ما بعد از این تصادف ماشین خب در واقع منحرف شد از جاده و دره خیلی در واقع با ارتفاع خیلی زیادی بود بغل اون و گاردم نداشت. یه جاده محلیه در واقع اونجا، دوستانی که رفتن هنوزم همون جوریه.
ارتفاع زیاد یعنی چقدر مثلا؟
خیلی، شما فکر کنیم 15 کیلومتر مثلا همینجور گردنه رو می‌بینی به سمت یه قله کوه، یعنی تمام اون جاده هراز امامزاده هاشمی که اونجا بوده همه اونا زیر پاتون دیده میشه در واقع. یه جاده باریک، بسیار باریک، وقتی که دو تا ماشین از کنار هم میخوان ردشن با احتیاط باید در کنار هم ردشن، جاده باریک و حالا با اون ترجمون لغزنده بودن که اون بارونی هم که بارید اونجا در واقع. و من از ماشین به بیرون پرت شدم.
از کجا؟ پنجره؟
خیر، از در ماشین پرت شدم به سمت بیرون.
پشت سر راننده بودی یا شاگرد؟
نه، پشت سر شاگرد بودم. راننده ماشین از ناحیه کمر یه مقدار آسیب دید به خاطر در واقع اون ضربه که به کمرش خورده بود، ولی دیگه همه مشکلی نداشتن، یعنی ماشین واژگون نشد، ولی بر اساس ضربه و چرخیدن اون در واقع ماشین من به بیرون پرت شدم و این اتفاق افتاد. و یه لحظه همه جا تیر و تار شد، دیگه من هیچی ندیدم، هیچ اتفاقی رو نیادم ندیدم.
که دردی حس کردین؟
درد هم در لحظه اول بله حس کردم.
چی بود؟
توی قفسه سینم و در واقع ناحیه شکمم درد بسیار شدیدی حس کردم اون لحظه.
یه لحظه
این برق، این شوکی که به انسان وارد میشه. در اون لحظه دوستان زنگ زدن که آمبولانس بیاد برای انتقال من به حالا یا درمانگاه یا بیمارستان. یادمه خب همه تو هول و بلا افتادن، همه یعنی یه جور هم ترسیده بودن، نمیدونستن چه اتفاق میفته. و اون لحظه خب مسئول این در واقع این گروه آقای سدستان، آقای صفوی بود. ایشون خیلی نگران‌تر از بقیه بودن. اولین نفر ایشون اومدن بالا سر من و من یادمه که سر من گوشن رو پاشون و میگفت که چیزی نیست، نگران نباش. من یه لحظه فقط خرخر کردنم و متوجه شدم، یعنی احساس کردم نفسم داره تنگ میشه، که حتی با دست اشاره کردم دیگه حرفم نتونستم بزنم، داشتم اشاره به گلوم میکردم که دارم خفه میشم. دیگه از اونجا به بعد دوباره همه چی برای من در واقع تیر و تار شد.
این کجا بود که ایشون سرشون روزانو گذاشته بودن؟ تو جاده بود؟ پایین بود؟
بله، توی جاده بود. و لحظه که این فقط اون خرخره رو دیدم که یعنی یه لحظه چشم اینجور به چش سید خورد و نتونستم حرف بزنم، فقط با دست اشاره کردم که نفسم داره بند میاد، که حالا بعدها فهمیدیم که بر اثر اون ضربه ترومایی که وارد شده بود خونریزی وسیع شکمی داخلی شده بود که اون خون در واقع باعث خفگی من شده بود. و در واقع یه لحظه دوباره بعد از اون کلا اینا چند ثانیه بیشتر طول نکشید از نگاه من، از تو ذهن من، حالا شاید بیشتر بوده، من انقدرش یادمه، تا اینکه یه لحظه خودم تو آمبولانس دیدم. یه لحظه خودم رو دیدم رو تخت آمبولانسم. اول برام یه جوری ساده و در واقع خیلی مسخره اومد که من دارم خودم رو میبینم تو تخت، آیا این خود منم که روی تخت آمبولانس دراز کشیدم و آمبولانس داره حرکت میکنه، در صورتی که جسمم میدیدم تو آمبولانس بالا پایین میپرید و ولی خودم داشتم از بالا یه جورایی اینجوری از بالا در واقع روی تخت آمبولانس میدم.
حرکت خود رو روی دست اندازه روی شما اثری نداشت؟
خیر، نداشت،
نمیذاشت، اثر نداشت، ولی میدیدید که اون روی اون اثر داره.
بله،
حتما اون آقای رئیسی و اون سید بله. صفوی هم اونم همینطور.
بله بله همینطور. اولین لحظه برام یه خورده سخیف می اومد، یه خورده خیلی مسخره می اومد که من خودم روی آمبولانس و تخت آمبولانس خوابیده بودم، اون پرستار بالا سرم داشت کار انجام میداد، اکسیژن میذاشت، کار اولیه میکرد و این دوتا دوستانم هم در کنار پرستار نشسته بودن.
کدوم دوستان؟
هم آقا سید حسن صفوی بود و آقای مهدی رئیسی بود که دوستانم بودن.
درد داشتین؟
خیر.
ترس؟
ترس هم نداشتم، چون متوجه موضوعی نبودم، متوجه نبودم که اصلا در واقع این واقعه چیه، از کجا و چیه دارم من اینجوری میبینم.
خب سوال داشتین؟
بله، که چرا من خودم رو اینجا دارم میبینم و اینی که این بالاست که و اون کسی که پایین خوابیده، اینی که میدونستم خودمم، اونی که تخت آمبولانسه میدونستم که خودم هم. ولی این که ولی میگذشتم چون نگران خودم بودم.
خودم یعنی کدوم خودم؟
نگران اون جسمی که روی تخت بود که چه اتفاقی افتاده، چرا من اینجوری شدم، چرا این انقدر نگران منن. دوباره هیچی رو ندیدم تا یه درمانگاه مانندی رو دیدم که بعدم دوستان گفتن که مثل که اون درمانگاه توی رینه بود، یعنی اولین نزدیکتر اینجا به فکر میکنم 5-6 کیلومتر مونده بود به روستای رینه، من رسونده بودن اونجا. دوباره اینو از سقف درمانگاه اینجوری من بالا دیدم که من با برانکار داده بودن رو کف درمانگاه، من رو زمین گذاشته بودن و یه آقای دکتری رسید بالا سر من و یه جوان فکر میکنم 28-9 ساله 30 ساله بود، یه پزشک جوان بود اون لحظه اون موقعی که یادمه و اومدم بالا سر من و بعد از اینکه یاد دیدم دستشون رو گوشتن رو شکر من، من همه رو دارم اینجا میبینم، یعنی جسممو خودم توش نیستم ولی جسمه، یعنی هیچ حسی ازش ندارم، حتی دستم که روشکم میزنم من حسی بهش نداشتم. که گفتن که اون پرستارا با فریاد داد میزدن به پزشک، دکتر بیا دکتر بیا تصادف شده. بعد دوباره همه اینا رو من دارم از بالا خودم میبینم که جسم من روی برانکار روی زمینه و دکتر اومد بالا سر من و یه لحظه اینجوری ماینه کرد، هی صدام کرد، هیچ صدایی از من نیومد. ایشون صدا میکرد پزشک، یعنی روی جسم من ایستاده بود داشت ماینه میکرد، حتی شکممو داشت فشار میداد که گفت دچار خونریزی داخلی شده و هی صدا میکرد جسمو که میگفت سیامک، تو صورتم میزد، من جواب میدادم از بالا ولی ایشون نمیشنید و اینم برای من
سیامک پایینی رو صدا میزد، سیامک بالایی جواب میداد.
بله من جواب میدادم، میگفتم بله میشنوم، چرا میزنید تو صورت من، من دارم صداتون رو میشنوم، ولی اونا متوجه صدای من نمیشدن.
نمیگفتید نزن تو صورتش؟
نه.
ناراحت نمیشدید از اینکه میزنه؟
نه نمیشدم. و گفتن
محکم
که
محکم میزد یا آروم میزد؟
نه آروم، فقط در حد اینکه بخواد هوشیاریم ببینه که آیا بیدارم، آیا صدا میشنوم.
بله.
و دوباره گفتن که اصلا به هیچ شما یک لحظه هم اینجا نگر ندارین، سریع ببرین بیمارستان، اولین بیمارستانی که در واقع تو مسیر هست. فکر میکنم یک ساعت رو مسیر از رینه تا آمل اگر اشتباه نکنم و این آمبولانس همینجور آژیر کشان میرفت به سمت آمل و من هم داخل در واقع آمبولانس همینطور دارم خودم رو میبینم که توی مسیر آقا سید حسنی اینا داشتن هی با آقای رئیسی داشتن با تهران تماس میگرفتن که اطلاع بدن هم بابت اتفاقی که افتاده، هم سادنه که اتفاق افتاده و حالا مسئولیت هایی که داشتن به در واقع مسئول های بالا دستشون اطلاع بدن که اتفاق افتاده و لحظه لحظه خبرها رو داشتن میدادن که الان داریم میبریمش بیمارستان آمول.
من خارج از تهران بودم برای ماموریت کاری، یکی از دوستان قدیمم که از غذا هم محله‌ای هم بود با ما، بچه محلمون هم بود اونجا، هم اون زمان محدودیت تلفن همراه اینا هم بود، با من تماس گرفتش که خبر داری شما از آقا سیامک؟ که من گفتم که نه چه خبری؟ گفت آره فکر میکنم سیامک حالش خوب نیست، تصادف کرده احتمالا.
خونه نشسته بودیم، باباش بود و من بودم و دخترم موقع کوچیک بودش. بعدن شب ساعت 12 بود اومدن در ما رو زدن، من رفتم در رو باز کردم گفتم بله، دو نفر بودن دیدم من اومدم، اون دو نفر برگشتن عقب که مثلا خواستم به من نگن، گفتن آقاتون هستش؟ گفتم بله خیر باشه. گفت بیزن من صداش کنیم. گفتم باش. اومدم گفتم به بابای بچه ها گفتم رضا پاشو برو ببین کیه، با شما کار دارم. اومد دم در بعدن باهاشون صحبت کردم، نگو بس اومدن خبر تصادف اینو بگن. باباش اومد گفت هیچی، اومد بودم با سیامک کار داشتن، من چیز کردم. اومد خونه بگودم رضا دروغ نگو چی شده؟ گفت مثل این که میگن سیامک تصادف کرده، سیامک تصادف کرده. بعدم دیگه تا صبح ما نشستیم به هیچگیم، گفتیم الان بریم به کی بگیم.
خبر آوردن که سیامک تصادف کرده. خیلی مصیبت کشیدیم، خیلی مصیبت کشیدیم.
اون شب خدا میدونه چجور گذشت که با خیلی سختی و اینها تونستم مرخصی بگیرم و صبح با اولین پرواز برگشتم. بود
رسیدم بیمارستان دیگه اونجا هیچی ندیدم تا لحظه‌ای که خودمو دقیقاً همین صورتی که حالا این دوستمون اینجا دراز کشیدن رو تخت اتاق عمل دیدم. یه لحظه دیدم جسمم روی تخت اتاق عمله، من از بالای سمت راست از اینجا فکر کنم از کنج دیوار داشتم خودمو می‌دیدم تو همین لحظه در واقع. که اول تعجب کردم که خب من وقتی اینجوری دراز کشیدم چرا دارم از بالا خودمو می‌بینم. دیدم که اون جراحی که اونجا بود، دیدم ایشون چاقو گشته و خیلی با استرس و خیلی با یه جورای دلسوزانه داد میزد، فریاد میزد به این تیم بیهوشی که بجنبین زود باشین که خب بس لوله گذاری که میکنن و انجام میدن زیخور زمان بره. جراح دقیقا همین سمت که من وایستادم چاقو روی شکم من قفس سینه من گذاشته بود و شروع کرد به برش دادن شکم من که به سمت پایین در واقع شکم رو از اینجا شکاف تا پایین. چاقو رو که گذاشت روی شکم من بعد از اینکه شروع میخواست بکنه به این کار دیگه دوباره اینجا قطع شد. من خودم رو ندیدم و در طول جراحی هم ندیدم جراحی بشم. لاپاراتومی وسیع شکم شدم، یعنی شکمم 33 سانت باز شد به علت اینکه خونریزی خب کبد کلن داغون شده بوده، تحال، روده و شکم همه اینا دچار پارگی و خونریزی شده بود.
قبل از اینکه خودتون رو توی اتاق عمل ببینید، دفعه قبلی که گفتید دیدین برای بار دوم این بود که توی ورودی درمانگاه رینه بود، درسته؟
بله.
خیلی خوب. از اونجا تا اتاق عمل دوباره
توی آمبولانس.
توی آمبولانس هم میدیدین همچنان؟
بله.
پیوسته؟
نه، دقایق دیدم خودمو. خیلی کم.
از این جای قطع شد.
بله، قطع شد.
این که چرا تجربه گر گزارش میکنه که من میدیدم و بعد نگاه من قطع میشد. قطع میشد به شکلی که دیگه نه از حدقه چشم مادی میدیدم نه از بیرون. این قطعی ها مفهومش چی هست؟ چند فرضیه میشه براش متصور بود. فرضیه شخصی بنده این هست که زمانی که این اتفاق میفته زمانی است که فرد دوباره به بدن برمیگرده و این به نوعی حالت کشمکش و آمده شده فرد به درون تن و رفتن به بیرون از تن هست. وقتی بر میگرده به درون بدن اما توان این رو نداره که چشمش رو باز کنه و در واقع گوش و چشم و حواس به کار نمیفتن، این همون حالتی که میگه قطع شد، دوباره بیرون میبینه، دوباره بر میگرده توی بدن قطع میشه. این تن یک عینک سنگین تیره است برای ندیدن، همان گونه که وقتی پلک میبندیم نمیبینیم، وقتی گوش میبندیم نمیبینیم و وقتی گوش و چشم باز هست بالاتر از بنفش و پایینتر از قرمز رنگی رو نمیبینیم، خیلی از صداها رو نمیشنویم. این تن برای ندیدن، نشنیدن و در حجمه اطلاعات انبوه هستی قرار نگرفتن ساخته شده. رفت و برگشت به بدن، قطع و وصل درک و فهم، بیرون از بدن بودن، اشراف و درک کامل. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
تا اینو من شنیدم از برادرم شنیدم که اون روز یکی از پزشکان در واقع نفر اول استان مازندران به علت بیماری که داشت، حالا نمیدونم بیماری چی بود، آورده بودن اون بیمارستان عملش کنن و دو تا از پزشکان حاضق اون منطقه استان مازندران که یکشون آقای دکتر باشه میان برای عمل جراحی اون آقای دکتر. آقای دکتر لنگری بود اگر اشتباه نکنم. و لحظه که عمل تموم میشه از اتاق عمل که میان بیرون متوجه میشن که با سر و صدا دارن یه نوجوان 19 ساله‌ای که حالا من بودم دارن میارن به سمت داخل بیمارستان. ایشون که داشتن دست میشستن که بیان بیرون، جراحیشون تموم شده بوده و سوال میکنن که موضوع چیه، میگن که همچین چیزیه، یه جوونیه، خب میبینن که خیلی ورم کردم، در واقع شکمم باد کرده، میگن که اینجوریه، آمبولانس آورده، تصادف شده و این همچین اتفاقی افتاده و میگن که بیارین من خودم عملش میکنم، در صورتی که اصلا برای اون بیمارستان نبودن. حالا لطف خدا یا در واقع مرحمت ایشون بوده و بر میگردم دوباره به اتاق من. ایشون جراحی انجام میدن و بعدش هم که جراحی تموم میشه خانواده ازشون میپرسن که چی شد نتیجه عمل، میگن که من عملش کردم ولی بقیهش رو باید دعا کنید چون چیزی تو شکمش سالم نبود. میگه بالا من باز کردم کبد رو داخل یه توری گذاشتم. خود توری در اصطلاح اون موقع ما متوجه نبودیم، الان متوجه میشن که یه وسیله های از توری های از به اسم مش که با حرارت بدن آب میشه و نه برای این کبدی که کاملا از بین رفته، کبدی عضو خیلی حساسیه در بدن که با کوچکترین آسیبی دچار خونریزی میشه و این کبد کاملا متلاشی شده بوده بر اثر ضربه‌ای که به شکم من و قفس سینه من خورده بود. و میگن که من باز کردم، همین توضیح رو میتونم بهتون بدم، کبد رو داخل توری گوشتم و شکم رو بستم، بقیهش با خداست. بعد از اون ماجرای اتاق عمل خودم رو در انتهای یه راه روی تاریکی دیدم که بعدم که رفتم به سمت بالا متوجه شدم که طبقه زیرزمین هستش و یه اتاق تاریکی بود در سمت چپ راه رو. یه اتاق نسبتاً بزرگی هم بود، شاید میتونم بگم 40 متر اتاق بود. یه اتاق بزرگی بود و چند تا تخت روش بود که و چند تا جسمم روش بود و نمیتونم بگم کاور بود ولی روشون پوشیده بود در واقع، که الان که مدار بیشتر فکر میکنم شاید اونا جسد بود در واقع، یا اتاق سردخونه بود یا نگهداری جسد بود. از همونجا شروع کردم به حرکت و دیدم که دیگه وزنی ندارم و با اینکه خب من از بچگی کلن آناتومی یه شکلی بود که هم وزن سنگین داشتم هم توپول بودم، همین چرواتی زن در واقع داشتم، دیدم که هیچ وزنی ندارم و در کسر از ثانیه هر جایی که اراده میکنم میتونم ببینم.
از اون وزن رها شدیم؟
بله، بی وزنی کامل، حتی گرمی هم وزن نداشته. تا اینکه اومدم یه مقدار جلوتر یه نوری تو راه رو دیدم. این جلوتر اومدن رو اینجوری عرض کنم خدمتون که وقتی که میگم در کسی از ثانیه، واقعا در کسی از ثانیه، شاید ثانیه رو به صد قسمت کنی یک صدم ثانیه از انتهای راه رو اومدم ابتدای راه رو.
یعنی شما طی نمی کردید، جا به جا می شد؟
بله جا به جا می شد.
بله.
و دیدم یه اتاقکیه که یه حالت شیشه مثل اتاقک پاسخگویی مثلا به بیماران ولی کسی داخلش نبود، اصلا تو اون راه رو کسی نبود، تو اون راه رو کسی نبود و فقط من بودم. که یه لحظه اومدم به طبقه بالا، طبقه همکف و در واقع اون تیدمند پرستاری یا اون استیشن پرستاری که اونجا بود و پرستارا داشتن مشغول پرونده نوشتن بودن و با هم صحبت روزمره‌شون رو می‌کردن، کارهای بیمارا رو انجام می‌دادن و شروع کردم دونه دونه اتاقا رو رفتن، اتاقای بیماری که داخلش بودن میرفتم و فکر میکنم دو یا سه تا اتاق رو رفتم، یعنی در لحظه از استیشن پرستاری میرفتم به اتاق روبرو، از اتاق روبرو میرفتم به اتاق روبرو که اون یه راهروی بود که چند تا اتاق روبرو هم داشت و استیشن پرستاری هم در واقع وسط این اتاق قرار داشت.
باز هم بین اتاق‌ها طی نمی‌شد و جابجا می‌شدیم؟
فقط جابجایی بود.
این خواسته بود یا نخواسته؟
نخواسته بود.
و نمی‌دونستید چرا جابجا می‌شید؟
خیر. فقط می‌رفتم و می‌دیدم و اینکه باز هم هنوز درکی از این موضوع نداشتم که چرا این اتفاق برای من افتاده.
یادتون بود که داشتم میرفتم اردو؟ اصلا جاده رو مسیر رو یادتون بود؟
کلن دیگه اونجا همه اونا پاک شد،
فراموش شده بود.
اصلا به یه دنیای جدیدی اومده بودم.
و کاملا مشغول این دنیای جدید هستید.
دقیقا.
و ابهام دارید، نمیدونید چیه داستان.
دقیقا.
خب
ولی نگرانم نبودم، در این حال که یه دنیای جدیدیه نگران نبودم که چرا من اینجوری شدم.
شما به عنوان یک جوان 19 ساله اگر در جسم می بودید و چشم باز می کردید، خودتون رو در اون انتهای راه روی تاریکی می دیدید که یه در بازه و اونجا یه تعداد جسد روی تخت هست. اگر در بدن بودید در چون شرایطی چشم باز می کردید در اون 19 سالگی می ترسیدید؟
بسیار زیاد،
بسیار زیاد.
حتی الان هم شاید ناخواسته همچین اتفاقی بیفته، جایی باشم شاید آدم احساس ترس بکنه که خوب. اینجا کجاست، من اینجا چیکار میکنم.
بسیار خوب. اون موقع که این اتفاق براتون افتاد چطور ترسیدین؟
به هیچ عنوان. تا اینکه دوباره اینجا یه لحظه یه توقفی ایجاد شد، خودمو توی بخش آی سی یو بیمارستان دیدم.
بیمارستان 17 شهریور آمل. سلام مدیر محترم، کارکنان محترم. شما که بدنم اونجا رو ندیدین،
خیر،
با پای جسمانی برید و با چشم جسم ببینید. شما نشانه هایی بفرمایید. میشه چند سال پیش؟
حدوداً 22 سال پیش.
22 سال پیش. امیدوارم که از کارکنان بیمارستان 17 شهریور آمل کسانی باشند که با ما تماس بگیرند و اونچه که ایشون میفرمایند رو تایید کنند یا نظرشون رو ابراز کنند که چطور هست چیزی که ایشون میگن، چقدر نزدیک به درستی هستش. بفرمایید.
یه طبقه اولش که حالا نمیدونم یا اول یا دوم ولی بالاتر از همکف بود، یه راه روی داشت توی حیات بیمارستان و کسایی که میخواستم ملاقات کنم بیماران آی سی او رو داخل محوطه آی سی او یا حتی داخل راه روی آی سی او نمی اومدن. از همون حیات پله گذاشته بودن، یه راه روی مستطیلی دراز بود روبروی شیشه آی سی او، در واقع اون دیوار آی سی او شیشه کامل بود، می اومدن و از پشت شیشه بیمارانشون رو ملاقات میکردن در یه ساعت خاصی. و من خودم رو در
تنم رو
خیر.
خودم رو
خیر، خودم رو
این خودی که
ایستاده ندیدم.
این خودی که ایستاده.
بله
بله,
بله. خب و جسممو هنوز ندیدم.
بله بله خودم.
و تو راه رو یه لحظه اومدم و دیدم اقوام اومدن و کسایی که اون لحظه دیدم، خب مثل اینکه بعدم متوجه شدم چند تا چند تا میفرستادن برای که ازدحام نشه، من گفتن 5 دقیقه شما برین سه نفر ببینین بیاین دوباره. دیدم که شوهر خالم، خب من سه تا شوهر خاله دارم، یکیشون از بچگی بهش عمو میگم و حتی یه امامزاده اونجا هست نزدیک همون بیمارستان در شهریور آمل به اسم امامزاده عبدالله، چون اصالت این شوهر خالم مازندرانی هستش. اینا هر سال عید نوروز 15 روز اونجا هن. یعنی از روز یعنی سال تحویل هم هر سال اونجا هم با خانواده خودش، خانواده برادرش، خواهرش اونجا هستن و اتاقایی داره اجاره میکنن و نوروز اونجا در واقع میگذرونن. حتی سال تحویل هم تو همون امامزاده هست. چند وقت قبلش ولش فکر کنم یک ماه قبلش بود ما هم رفتیم اونجا، یعنی ما هم با خانواده رفته بودیم امامزاده و بعد دیدم که هی رو دستش میزنه و اینجوری میزنه و دستشو داره به سمت داخل نگاه میکنه. من از داخل آی سی یو داشتم راه رو رو میدیدم که در لحظه اومدم از شیشه اومدم و تو راه رو و نزدیکش شدم و گفتم که اما اینجا چی کار میکنی؟ دیدم که برگشت به سمت من، به سمت این و داشت یه چیزایی زمزمه میکرد. یه لحظه من برگشتم و جسم خودم رو تخت آی سی یو دیدم. اول خودم رو نشناختم، جسمم رو در واقع نشناختم.
چرا بار اول و دوم شناختین الان نه؟
به خاطر اینکه بسیار حجیم شده بودم و
متورم،
یعنی هم پاهام هم شکمم هم همه جای بدنم. تازه اونجا متوجه شدم چه اتفاقی افتاده و وقتی که برگشتم به سمت عموم دیدم داره زیر لب، حالا نمیشه گفت، یه جوری تو ذهنش در واقع داشت میگفت که ای بابا، ناراحت بود، داشت گریه میکرد، میگفت که تو همین هفته پیش اینجا امامزاده عبدالله پیش ما بودی،
من اصلا باور نمی کنم که ایشون شنیده باشه، برام عجیبه بعد از این همه سال، ولی من ازش عذرخواهی می کنم به خاطر اینکه من شکایت کردم ازش، گفتم ای بابا تازه ممزه عبدالله بودیم اینجا چی کار میکرد آخه؟ حالا من خجالت کشیدم چون این جمله رو به این به حالت شکایت گفتم
و اون لحظه یه لحظه در واقع توی بهتی رفتم یه بهتی رفتم که تازه متوجه ماجرا شدم.
بین سه نقطه قرار گرفتید، شوهر خاله، اونی که رو تخته و خودتون.
و خود بله.
و اولین بار متوجه
ماجرا شدم و تازه متوجه قضیه شدم که چه اتفاق افتاده و احساس میکنم که مردم.
اولین باره؟
اولین بار.
اون دوباره قبل نه؟
خیر. و حتی تو اتاق عملم احساس میکردم که خب بیدارم و هوشیارم آوردن اونجا و دارم بیهوشم میکنن که عملم بکنن، ولی تو اونجا تازه به عمق قضیه پی بردم. و وقتی که برگشتم دوباره به سمت تختم، همونجا که دراز کشته بودم، یک بار کامل از بالا تا پایین خودم رو نگاه کردم روی تخت، دیدم بله خودم، جسمم در واقع اونجا افتاده و اینکه زیر دستگاه هم در واقع در اصطلاح الان این توبه بودم، لوله گذاری کرده بودن و زیر دستگاه هم و حتی دم و بازدم هم از طریق دستگاه بهم داده میشه. و برگشتم دوباره به سمت راه رو، این دفعه پدرم و برادرم رو دیدم.
دکترای بیمارستان می اومدن یه سرکشی میکردن و یه بودو بودو میومدیم از دکتر سوال میکردم، آی دکتر مثلا حالشون رو به بهبود است انشالله خوب میشن، که متاسفانه تنها جوابی که میدن که میدادن این بود که از دست ما کاری بر نمیاد برایشون انجام بدیم. تنها اصطلاحی که به کار مونم میگفتن دعا کنید فقط برایشون.
باشون صحبت کردم، با بابام سلام علیک کردم، خب دیدم متوجه نشد، به خودم گفتم شاید سر شلوغه، حالا ناراحت، نگران، شاید اینجوریه. بعد با برادرم سلام علیک کردم، متوجه هیچی نشد، فقط دیدم که برادرم داشت، حالا فکر میکنم تو فکرش این بود که داشت مثلا آمبولانس همراهی میکرد برای اینکه مثلا انتقال بده منو به تهران، و هی تو این ذهنش بود که این کارو چیکار کنم، اون آمبولانس رو چیکار کنم، با کدوم پزشک همراهی کنم، اینا رو همش تو ذهنش داشت ازش میگذشت.
ایشون تو کما بود که اون 3-4 روز هر دکتری که میمد اعلام میکردن که به احتمال زیاد ایشون از کما نمیاد بیرون. من احساس کردم که ایشون تو اینجا زنده نمیمونه، تو این بیمارستان، با توجه به حالا شرایط وخیمش و مثلا حالا تخصصی که تو اون بیمارستان بود. حالا البته پدرم اجازه نمیداد، خود بیمارستانم اجازه نمیداد که ایشونو جابجاش بکنیم، گفتن که اصلا امکانش نیست.
دیدید داره اینجوری فکر میکنه؟
بله.
در واقع اینجوری به من کمک کنید تا درک کنم یعنی چی دیدم داره فکر میکنه یعنی چی؟
دقیقاً با همین نگاه برادرم داشت به جسم من نگاه میکرد و در سکوت بود.
خب.
و
این تصویر. حالا تصورش چی بود؟
تصورش این بود که اینا چجوری ببریمش بیمارستان، ببریمش تهران، اینجا بمونه زنده میمونه نمیمونه، آیا با کی صحبت کنم برای انتقالش، داشت اینا رو تو خودش مرور میکرد.
آیا تصویر میدیدین؟ آیا صدا میشنیدین؟
صوت میشنیدم.
صوت؟
بله.
کلمه؟
از دهانشون نه، ولی از تو مغزشون صداشون رو میشنیدم، با صدای خودشون میشنیدم،
با صدای
در درون خودشون داشتن صحبت میکردن.
قبل از این اتفاق برای شما افتاده بود؟
به هیچ شما خیلی.
اولین باره تعجب کردید؟
نه تعجب نکردم.
پاسخ همینه، ولی سوال من اینه که الان یعنی بعد از اون تجربه تعجب نمی کنید از اینکه اون زمان تعجب نکردید؟
حتما اینطوری که تعجب
میکنم بعدن، یعنی الان خودتون تعجب میکنید، میگه چرا من موقع تعجب نکردم؟
بله.
این الان بهتون دست داد یا یعنی اینکه بهش فکر کردید قبلا؟
خیر فکر نکرده بودم.
اولین باره
بله. لحظه که برادرم اونجا بود همینجوری داشت فکر میکرد تو خودش بود و منو نگاه کرد و یه مقدار ناراحت شد و بعد رفت به سمت پایین پله‌ها و دیدم پدرم داره میاد بالا از پله‌ها، منو نگاه کرد، یه سری تکون داد و دوباره همین اتفاق برای پدرم افتاد که دیدم تو دل خودش داشت فکر میکرد که چجوری جنازه رو ببریم تهران، کجا دفنش بکنیم.
میدونستید منظور از جنازه کیه؟
بله.
من فکر میکنم تموم شده استش، با بی خود وایستادیم اینجا.
ولی وایستاده بودیم دیگه، بچه همون وایستاده بودیم.
با اینکه برادرم اون سالها سن زیادی نداشت، با من 4-5 سال تفاوت سنی داره، فکر می‌کنم 24-5 سالش بود، ولی کلن کل کار، یعنی پدرم که دیگه به خاطر اون در واقع چوک که بهش وارد شده و واقعا هیچ ذهنیت دیگه نداشت برای اینکه بخواد کاری انجام بده،
وایستاده بودم اونجا، کاری نمیتونستم بکنم، فقط منتظر بودم که دکترها چی بگن.
یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های عمرم رو اونجا من دیدم، قبل از اینکه یعنی بتونم سیامک رو ببینم، با یه حالت بدی از پدرم که کمر خمیده و ظرف چند روز موهای سفید و
اون موقع بود نزدیک 48 سال 50 سالش بود، سنی نداشت، ابتدای میانسالی بود و دیدم که پدرم یه جورایی کمرش حتی خم شده و فقط تو حال خودش نیست، فقط سیگار میکشید، فقط گریه میکرد و فقط هم تو ذهنش این بود، فقط تو ذهنش این بود که بهزرا رو چیکار کنیم، دفنش چیکار کنیم، چون برای اینکه مثل که بارها هر بار از پزشکا سوال کرده بودن که شرایط به چه صورت میشه، حتی برادرم برای اینکه بخواد به بیمارستان تهران منتقل کنه یا جای دیگه، میگفتن که کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، یعنی ما فقط شکمو بستیم دیگه، فقط باید دعا کنیم که خدا معجزه کنه تا اینکه بخواد در واقع این برگرده.
با این جمله که کاری دستمون بر نمیاد، انگار که نشسته بودیم و فقط منتظر بودیم که دور از جون اعلام کنن که ایشون مثلا مرگ مغزی شده یا تموم کرده و دستگاه رو باز کنیم ازش.
بله 12 روز ما اونجا بودیم، سیامک درست دیده بود، ما نمیدونستیم که سیامک دیده.
نمیدونم چجوری اینا رو مطرح کرده آقا سیامک، ولی خب امکانش نبود که ایشون نه ما رو بتونه ببینه، نه بتونه که حالا فکرهایی که ما داشتیم و بتونه مثلا بشنوه، ولی کاملا همینطوره. بله ما تو اون چند روزه فقط به این داشتیم فکر میکردیم که ایشون انتقال بدیم و کارمون این بود که همون پشت شیشه فقط نشسته بودیم و منتظر بودیم که این انتقال انجام بشه با هماهنگی که باید داشتیم انجام بدیم.
همه این ماجرا میگذره تا اینکه تو تخت آی سی یو دوباره خودم رو دیدم و برگشتم، بعد از اینکه اون پدرم داشت تو خودش ذهنش این فکرا رو میکرد و دیدم که مادرم داره توی آی سی یو با اون پرستار داره گریه میکنه و رفتم بالا سرش گفتم مامان چیه، چرا گریه میکنی، چرا سر صدا میکنی؟
بالای سرش تو ارتفاع یا پایین کنار؟
نه اینجا در کنار مادرم بودم، برادرم، شوهر خالم و پدرم رو در واقع از یه مقدار با فاصله بیشتر، یعنی یک کوچولو از سطح زمین بالاتر.
از سطح زمین یا سطح سر اونها؟
نه خیر، من از سطح زمین بالاتر بودم و به تبعیت از سر اونها بالاتر بودم دیگه در واقع.
بله.
حدودا شاید نیم متر از بالاتر از اونها بودم.
بله. یه چیز حدود 2 متر مثلا.
بله، دقیقاً.
حالا کنار مادر هستی؟
کنار مادر بودم، کنار مادر بازم با فاصله کم ولی در کنارش بودم، میگم نه روبروش بودم نه بالا سرش بودم. گفتم که چی شده، چرا گریه میکنی، چرا داد بیاد میکنی؟ دیدم توجه نمیکنه، هر چی بهش گفتم نه توجه نمیکنه. دیدم اون پرستار میگه که بابا من مادرشم، من تهران الان رسیدم، به من نگفتم بزن فقط من یه لحظه ببینمش. و
نمیدونستید کیو میخواد ببینه؟
چرا اومده بود که منو ببینه؟
آها، پس چرا میگفتی چرا گریه میکنی؟ خب آه، چرا گریه میکنی؟ یعنی گریه نکن.
بله. ناراحت بودم از اینکه
سوال نداشتی، داشتی دل داری.
آره، چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی میکنی؟ اتفاق نیفتاده، چیزی نشده.
بله. که پرسش دلدارانه بوده.
بله. که برگشتم و من پایین پای خودم ایستاده بودم و مادرم اومد بالا سر من و دست من رو گرفت. و دست من رو گرفت و با اینکه دست من رو گرفته بود من احساس نمیکردم، نه فشاری.
دست منو گرفت،
دست جسمم رو گرفت،
دست تن رو گرفت.
بله، اون جسمی که روی تخت دراز کشیده بود
قرارم شد تن و من.
بله. و گفتن که به هیچ عنوان اصلا نمیتونید اینجا بمونید، اون وضعیت هم خوب نبود، نمیخواستن ناراحت بشه و گفتن با اصرار و گریه ایشون گفتن فقط یه لحظه فقط که برگشت، یعنی فاصلش در واقع از اونجایی که ایستگاه آی سی یو بود، برگشتن به سمت من، هیچ دو قدم نبود، اولین تخت در واقع من بودم.
ممنونم که ایستگاه بود.
و برگشتن و دست من رو گرفتن، دست چپ من رو.
دست تن رو؟
دست، بله، دست جسمی که روی تخت راست کشیده بود گرفتن و فشار دادن.
میخوام من تاکید میکنم دست من، دست تن. علتش اینه که ما در فصل سوم تجربه گری داشتیم که برادر خانم ایشون که سندروم دان دوچار هستن، ایشون دست تجربه گر رو که بیرون از بدن، از بیمارستان بیرون از بدن بودن، آمدن این فردی که سندروم دان دارن او رو میبینن و دست او رو میگیرن و هر دو دست در دست هم چند محله رو طی میکنن و فرد تجربه گر، در واقع برادر خانمی که سندروم دان داشته و گم شده بود، رو بر میگردونه به خونه تا محله خودشون همراهی میکنه. پس اینکه دست من رو بگیرن نه دست تن رو هم شدنیه.
برش گردوندم، دستشو گرفتم، آوردمش تا در خونه.
و دستشو گرفتی؟
آره دستشو گرفتم، یک کم فشار دادم تو دست، گفتم حامد بیا بریم خونه.
دست رو فشار دادی؟
آره، من کف دستشو گرفتم.
کف دستشو فشار دادی؟
فشار دادم، گفتم حامد.
و ایشون مسیر رو برگشت؟
مسیر رو برگشت.
با هم چرخیدید و برگشتید؟
آوردم این سر کوچه،
قدم زدید
تا سر کوچه.
به همین علت هست که عرض کردم که دقیقاً بفهمید وقتی میگن دست من رو، میفرمایید دست من رو گرفت، من منتظرم ببینم منظورتون تنه یا من. پس بفرمایید تن یا من تا بنده بدونم.
نه در واقع اون تن و اون جسمی که از من روی تخت بودش و ورم کرده بود و اومد بالا سر من و اینجوری دست اون جسمی که روی تخت بود و فشار داد، دست چپ منو، دست چپ جسمی که اونجا دراز کشته بود و منم از پایین پای خودم داشتم نگاه میکردم و در تعجب بودم که چرا اینقدر ناراحته، جسم من که اینجاست، من خودم هم که اینجا هم دارم میبینم، به ایشون چرا ناراحته، چرا داره گریه میکنه.
رفتم داخل بالا سر سیامن، دو سه دقیقه قشنگ یادم وایسادم دیدمش، بعدم گفتم بریم. سیامن در حالی نبودش که چشماشو باز کنه منو ببینه، اصلا حالش خوب نبود، منو نمیتونست ببینه که چشماش بسته بودش، زیر دستگاه بود.
در لحظه که مادرم اون جسم من رو دستش رو گرفت، یه لحظه با یه سرعت بسیار زیادی، یعنی انگار که یه نفر رو به یه جایی بسته باشن، به این کشایی که حالا در واقع تو این پارک ها الان تعبیه شده با میجام میگن، در واقع شاید سرعتش 100 میلیون برابر بیشتر از اون، یه لحظه از اون محیط کاملا خارج شدم و خودم رو در یه خلأ کاملا معلق دیدم. در ابتدا وارد یه محوطه شدم، میشه گفت مثلا مثل فضا، اول تاریک بود ولی در لحظه که ورود کردم یه، حالا میشه گفت نمیدونم تونل، راه رو، ولی من اینجوری تشبیهش میکنم، مثل توی فیلم ها حالا نشون میدن عکسایی که مثل راه های کهکشانی که اینجوری در واقع نورای سفید داره و اینجا حالت مورب داره به سمت بالا.
مارپیچ؟
بله، خیلی مارپیچ های کم، نه مارپیچ زیاد در واقع، ولی یه جایی به سمت چپ و یه جایی به سمت راست و با شیب ملایمی به سمت بالا بود. در ابتدای اون راه وایسادم، نور بسیار شدیدی داشت، مثل یه اولش یه حالت راه روی یه حالت میشه گفت تونل مانند که نور سفید بسیار شدیدی داشت. در اونجا کسی رو ندیدم، نور انقدی بود که فقط تونستم سرمو بنزم پایین و برم جلو و چند قدمی که به جلو رفتم، البته قدم که میگم پا روی زمین نبود، از زمین فاصله داشتم و داخل اون تونل قرار گرفتیم و همه یه دسته آدمی، خب خیلی زیاد، به یه سمتی داشتیم میرفتیم هممون و تک و توک چند نفری بودن که شاید مثلا بر میگشتن از اون راه مخالف در واقع. تمام کسایی که تو اون راه رو میدم همشون آقا بودن، من خانوم ندیدم. و تمام اون آقایون در این حال که لباسی تو تن نداشتن ولی در این حال پوشیده بودن، یه حالت مثل راهپیمایی، یه جمعیت خیلی عظیمی.
اینها همه توی همون مسیر بودن که شما بودین؟
بله.
جلوتر از شما یا
جلوتر از من بودن؟
جلوتر.
من در
شما
پوشه.
با همه اینها فاصله داشتی درون این جمعیت؟
نه، چسبیده به همین جمعیت، درون جمعیت بودم.
درون جمعیت.
درون جمعیت و به سمت بالا می‌رفتیم.
خب حالا که این از اینها نوعی از پیکره،
بله،
نوعی پیکره می‌بینید که دارای سر هستند، آیا عمودن، افقن، موربن؟
خیلی حالا تو ایستاده،
همه ایستاده میرن،
حرکت میکنیم.
این
بله.
مسیر رو همه ایستاده میرن؟
بله، همه میرن.
پا میزنن؟
خیر، همه معلقن، همه رو هوا.
بسیار خوب. این چیزی که نه پوشش هست نه پوشش نیست، آیا احساس میکرده در یک حالت وزش قرار گرفته؟ این سرعت رفتن باعث میشه این پوشش مثلا باد بزنه؟
به شما ثابت بود.
بله.
میشه گفت شاید با یه نوری متمرکز که در واقع روی نقطه اتفاق افتاده، اون نور اونو میپوشون اون جسم رو، فقط سر به بالا، حتی گردن هم نمیدم، سر رو میدم. مثل صفا و مروه که توی در واقع مکه دوستانه که میرن، الان من که سعادت نداشتم ولی توی تلویزیون میدیدم کسایی که مثلا تو بحث اون صفا و مروه که میرن همه لباسای سفید، همه به یه سمتی دارن میرن، دقیقاً یه همچین حالتی داشتم و همه هم خوشحال، بلا استثنا همه خوشحال. و جالب اینجا بود که اینجا که ما داشتیم به سمت بالا میرفتیم پر از نور بود، ولی اون ور اونایی که می اومدن یه جور حالت، یه حالت تاریکی نمیشه گفت مطلق، مثل مثلا حالت خاکستری مانند، یه همچین رنگی داشت اون راه رو که اونا داشتن تک و توک برمیگشتن و معلوم بود چهره‌هاشون که آدمای ناراحتی بودن.
نزدیکی شما به این افراد حالا که در اون جمعیت هستید چطوره؟ آیا نفر کناری، سمت راست، سمت چپ، صورتشون از فاصله کم میبینید؟
کناری ها رو که نمیبینم، پشت سر روبروی ها رو میدیدم و اونایی که جلوتر رفته بودم به سمت این شیب میتونستم صورتشون رو ببینم. همه به سمت جلو، کسی بر نمیگشت عقب نگاه
کنه. خب صورت اینا مثل انسانهای عادی بود؟
بله، انسانهای عادی بود.
سفید پوست، سیاه پوست، زرد پوست،
همه جور انسان دوش بود.
سیاه پوست هم بود؟
ندیدم.
بله.
ولی همه جور بود. و
یعنی نمیشه اهلیت و نژاد و ملیتی ازشون درک کرد؟
خیر به شما.
بله. ریش، سیبیل، مو،
همه افراد عادی، یعنی صورتایی که در طول روز شما فرض کنید
میبینید، همینا،
همینا، افراد بله. عادی
با هم دیگه صحبت می‌کردن،
از اون زرق و برقی که در این دنیا وجود داره. بله، همه صحبت میکردن ولی همه خوشحال بودن، همه بود، مثلا متوجه حرفاشون نمیشدن.
خب این صحبتایی که با هم داشتن لب میزدن یا نه؟
بله بله، صحبت میکردن.
صحبت. مثل پدر و برادرتون که فکر رو میشنیدید ولی لب نمیزدن؟
نه خیر،
نبود.
ولی بسیار اصلا نمیتونم اون شوق و اشتیاقی که تو اون جمعیت بود و هیچ وقت در واقع به تصویر بکشم.
میدونستی شوق به چی؟
نه، همه به یه سمت میرفتن و شاد و خوشحال بودن. اگر این دنیا و آن دنیا رو بخوام با هم مقایسه کنم، برای من اینجا یه خواب و یه در واقع پوچ بودنه، یعنی این ور رو به خواب و اون ور رو به بیداری در واقع تشویق بود. در واقع
اونجا مثل بیداری بود.
بله، تازه اونجا تازه به دنیا اومده بودم و اومده بودم شروع کنم به زندگی
اونجا.
بله.
و اینجا مثل خواب بود.
تازه فکر میکردم که اینجا در یه دنیا عالم دیگه ای بودم، تازه اومدم روی زمین دارم شروع میکنم زندگی، پس زندگی شروع شد. گفتم تو الان من چرا اینجا نبودم و خوشحال بودم. گفتم که خب پس اون اتفاق خوبه افتاده، اینجا اونجا خوب است. پس یه لحظه انقدر خوشحال بودم که حتی خدا رو شکر کردم، گفتم خدای شکرت اومدم اینجا بالاخره. نمیدونم کجاست
بالاخره.
بله، نمیدونم کجاست.
یعنی احساس میکردید که مدت ها منتظر اینجا بودید و از این انتظار خودتون خبر نداشتید؟
نداشتم.
بالاخره؟
بله.
عجیب نیست؟
چرا اینجا الان فکرش میکنم عجیبه، ولی اینکه و وقتی که در اونجا قرار گرفتم این در واقع این ذهنیت برام ایجاد شد که پس من تا الان در واقع مرده‌ای بودم در یک قبری، الان تازه زنده شدم و شروع کردم به زندگی جدید.
یعنی اینکه اینجا خواب است و بیداری رسیدن بالاتر، مرده بودم زنده شدم.
بله، اولش به خواب و بیداری تشبیهش کردم، ولی بخوام کاملا توضیح بدن که به جان کسایی که حالا بینندگانی که دارن میبینن بخوان اینا یه جوری یه کمی تصورش بکنن، این اینه که واقعا یه زندگی جدید شروع شد و انقدر سبک از همه چی هستی شما که نه احساس گناه داری نه احساس چیز دیگه ای میکنی، فقط شادی مطلق، خوشحالی و بیوزنیه.
مطلق یعنی چی؟ یعنی همیشگی؟
همیشگی.
احساس میکردی تموم نمیشه؟
این هیچ وقت اون دنیا تموم نمیشه.
شادیش هم همینطور؟
شادیش هم همینطور، هیچ وقت تموم نمیشه.
یعنی مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم. پاینده بود. خب
و اینکه تو این سالها همیشه فکر میکردم که حداقل شاید خدا یه کاری بکنه من بتونم حداقل یک بار دیگه اون صحنه رو ببینم و هیچ وقت برام اتفاق نیفتاد که اون صحنه رو ببینم. فقط میتونم الان به زبون بیارم که خداوند در یه دنیای موازی این دنیا اتفاقایی رو رقم زده که هیچ کس ازش یعنی نه درکش میکنه، تا وقتی که تو اون لحظه قرار نگیره و اونجا نباشه هیچ وقت نمیتونه لمس کنه اون قضیه رو. و شاید بعد از گذشت این سالها شاید از نظر دی خیلی شعاف باشه، شعار باشه، ولی الان هر لحظه که فکر میکنم در واقع من منقلب میشم و میخوام بگم که شاید الان گفتنش هم بد باشه، این عشقی هم که من میبینم در واقع عشق شادیه
عزیزم،
خوشحالی اون لحظه است و نه اینکه الان جلوی دوربین بخوام این کارو بکنم و هر لحظه در شبان روز من به این اتفاق فکر کنم و این اتفاق برام میفته و این حال برام به وجود میاد و با این حالم لذت میبرم و ثانیه شماری میکنم که اون لحظه رو دوباره بتونم لمس کنم و درک کنم. یه مقدار که به سمت بالا که رفتیم در واقع یه شیبی به سمت چپ و یه شیبی به سمت راست پیدا کرد، اوریبی در واقع پیدا کرد و جاده و یه لحظه همه چی وایساد.
همه چی یعنی افراد؟
اصلا کل اون در واقع اون فضا، اون افراد، یعنی فیلمی که تو استوب نگهداری من وایسادم و دیگه اون جمعیت رو ندیدم.
آه، جمعیت حذف شد؟
حذف شد، اون راه حذف شد، هم راه بالا هم راه برگشت، اون نور حذف شد، اون افراد حذف شدن، فقط من موندم در یک جا. عین اینکه یک نفر اینجوری با دستش به من گفت بیست. خودم رو یه لحظه توی یک کوچه دیدم، یک کوچه پهنی دیدم که انتهای کوچه به یه نوری وصل میشد و داخل اون کوچه خیابونای قدیمی و خونه های قدیمی داشت، خونه های خیلی قدیمی که حتی شاید اون بافت من توی اینجا هم ندیده بودم، یعنی شاید تو شهر خودمون هم ندیده بودم. و یه پیرمرد میشه گفت متوسط قدی بود در واقع به سمت من اومد، یه آدم عادی بود ولی میگفتن سید، گفتن سید داره میاد، که کلاه مشکی سرش هم گذاشته و این کلاهی که حجاج میذارن سرشون کلاهی معمولی، کلاه نخی، و گفت دستتو باز کن. اینجوری به سمت من دستشو اینجوری کرد، من دستمو باز کردم و یه انگشتری به من نشون داد و گذاشت دست من و دست من اینجوری فشار داد که بست و گفت که شما به حرمت این انگشتر برمیگردی. دیگه آسیدو ندیدم تا اینکه برگشتم به این سمت نگاه کردم، یه دو تا نور خیلی زرد، خیلی زیاد، نور خیلی قوی ولی زرد بود، این نور دیگه سفیده نبود. این دفعه خودمو با ضرب بسیار شدیدی رو جسمم تو تخت آی سی او دیدم. سنگینی خودم رو احساس کردم و دیدم رو تخت بیمارستان دراز کشیدم و اولین نفری هم که بالا سرم دیدم همون آقای دکتر جراحی بود که در واقع این جراحی انجام داده بود و یه دستی صورت من کشید و گفت معجزه شده تو برگشتی ها، تو اصلا به هیچ شما ما هیچ کنون امید نداشتیم برگردی با اون خونریزی که داخل بود. حالا هم یه سالی درگیر این ماجرا هستی حداقل و شاید تا آخر اون.
قبل از برگشتن به جسم، جسم رو دیدین؟
خیر،
حتی یه لحظه کوتاه؟
هیچ بهش بود، فقط از اون تاریکی یه لحظه که این دفعه دیگه اون ضربه رو خودم احساس کردم، رو جسم خودم احساس کردم. دیگه نزدیک 20 روزی یک ماه بیمارستان بودم و همه در تعجب بودن از پزشک، کارد پرستاری، و وقتی که به پزشک زنگ زدن، خب پزشک اون بیمارستان نبود، همون لحظه شاید کمتر از یک ساعت حاضر شد تو در واقع اون بیمارستان، حضور پیدا کرد و فقط میخندید. خب من اون موقع متوجه موضوع نبودم که چرا ایشون داره میخنده. خب از علم پزشکی که خودش داشت مطمئن بود و میدونست که این جسم قابل برگشت نیست و این رفتنیه، و حتی رفته بودم به سمتی که دیگه دستگاه هم معنی نداره و توی بخش بستری بیمارستان بودم، از آی سی او اومدم به بخش بستری، یه 21 ماه اونجا بودم و باز هم هنوز خب یک سالی درگیر این بیماری بودم در واقع و خودم رو پیدا نکردم و حتی با آمبولانس منو به تهران آوردن بعد اینکه مرخص شدم و چیزی جز معجزه یا یه خواست خداوند نیست. بعد از این ماجرا خب من خودم همونجا در واقع یه جورایی تو خودم عهد کردم که برم تو کادر درمان به خاطر حالا اون کار و لطفی که حالا شاید اونا دوستان اونجا انجام دادن و رسیدگی که اتفاق افتاد. رفتم رشته اتاق عمل، در واقع دستیاری جراحی اتاق عمل، و الانم اولش نزدیک 21 سال که کارم همینه، دستیار جراحی اتاق عمل هستم.
تصمیم گرفتید که تحصیلاتتون رو در بخش درمان انجام بدید؟
بله.
این تجربه باعث شد؟
بله،
این تجربه باعث شد که ایشون شغل آیندهشون رو درمان انتخاب کنن. تجربه گری هست که موفق نشدیم ایشون رو دعوت کنیم به برنامه، چون از ایران مهاجرت کردن. ایشون بابت خدمات خوبی که به یک خانم محسن میدادن، این خانم محسن توی سکنج اتاق بیمارستان اونجا شناور بوده و مدت ها میدیده که این خانم چقدر خوب بهش خدمات میده. بعد از این که برمیگرده همون بالا تصمیم میگیره که اگه من برگشتم به بدن، این پرستار رو خواستگاری میکنم واسه پسرم، و برگشته بود و با اصرار فراوان با وجود مخالفت این خانم پرستار، تمام شرطای سنگینی که میذاره، حتی شرطا رو پشت سر میذارن و پسرش رو راضی میکنه. پسرش هم خارج زندگی میکرده، پسرش میگه بیا ایران، باید با این خانم ازدواج کنه. اون خانم میاد با ایشون ازدواج میکنه و الان هم خارج از کشور هستن. جذابیت تجربه از این جهت بود که فردی که بیرون از بدن بود، بیرون از بدن خواستگار این خانم پرستار شده بود و زندگی این خانم پرستار اینجوری تغییر مسیر پیدا کرده بود. حالا میزبان ما کسی هستن که شغل آیندهشون رو بابت تجربهشون انتخاب کردن، شغل شریف درمانگری.
این مؤسسه ملی هستش که کار عامل منفعه انجام میده و سالانه دو بار میرن و شهرستانهای محروم و عملهای رایگان شکاف لب و کام و ناهنجاری های حین تولد انجام میدن و خدا رو شکر حالا قبول کردن که منم به این در واقع مؤسسه بپیوندم. و اینکه از اون سال شروع کردیم، سالی دو بار شهرستان رفتیم برای عملهای رایگان. از اونجا یک کلیدی در زندگی من خورد، به خودم یه ذره مغرور شدم حقیقت شو بگم که خب
غرور یا تکبر؟
نه غرور بود، یه جوری شاید شعارش اینجوری باشه، یه جوری حس افتخار به خودم که من پس در یه جایی قرار گرفتم بعد 10 سال که بتونم برم به یه سمتی که این همه سال براش تلاش کردم و به اینجا رسیدم. یه بیمارستانی بود در شهر ری تهران، از من درخواست کردن که برم و سال 98-99 بود، ایام کرونا بود، در واقع اوج کرونا در سال 99 بود، گفتن که برای مسئول اتاق من شما رو خواستن و من دعوت کردن و رفتم اونجا و کارمونم شروع کردیم. یک ماهی گذشت گفتن که اینجا هر سال یه تیم اعزام میکنه به عراق برای بحث اربعین. اونجا یه سوپروایزر داشتیم که باشون آشنا شدیم به عنوان آقای به نام آقای سید خالد مشهد که یک از دوستان منه و الان هم که از بهترین دوستان منه، تو برادر بزرگ منه ایشون. و گفتم که سید امکانش هست که منم با این تیم بیام برای اربعین؟
آقای دولت هم فکر کنم 4 ماه 5 ماه مونده بود، خب یک سرم نشده بود دیگه، نمیدونم قسمتش شد که به من گفت من میخوام برم هم برای تیم پزشکی هم برای زیارت.
یه تیم اولش 22 نفره بود که اعزام شدیم برای عراق برای بحث اربعینو که برای عتبه عباسیه برای کادر درمان باشیم که 4 تا آیسیو سیار داشت و یه بیمارستان مرکزی که 2 تا بیمارستان مرکزی که ما در این 6 مرکز به صورت گردشی به صورت شبانه روزی، یعنی حتی شبم شیفت بودیم تا صبح، شب به سمت اورژانس کردم خودم تا صبح شیفت اورژانس بودم، صبح میرفتم به سمت آیسیو یا میرفتم برای بخش جراحی و این داستان. این آقا سید ما خب خانواده‌شون خودشون اصالتا اهل کاظمینن و خانواده‌شون هم در کربلا و نجف و کاظمین اقامت دارن و یکی از اخویای آقا سید که به سید حیدره تو یکی از خیابونایی که منتهی به حرم امام حسین از دولفضه اونجا تنزیات فروشی داره، مثل تسبیح و مهر و کفن و جانماز و اینا میفروشن. تا اینکه سید روز آخر گفت که سیامک بیا بریم از سید حیدر خداحافظی کنیم. رفتیم به سمت مغازه سید حیدر که یکی از نزدیکترین جاها در واقع به حرم از ذوالفضل تو خیابون شاهر عباسه، 100 متر شاید با ورودی حرم در واقع فاصله داره. رسیدیم اونجا و این چایای عراقی آوردن و خوردیم و پذیرایی و یهو بدون اینکه من بخوام یا بدون اینکه سید بهش بگه یا بدون اینکه مثلا نظرم چیزی رو جلب کنه، یهو اون سید حیدر که صاحب مغازه بود، اخوی آقا سید ما بود، گفت که آقا سیامک بیا یه انگشتر بهت بدم. گفتم که سید والا اون دوستان من میدونن من تو عمرم نه انگشتر نه ساعت دستم ننداختم، کلا عادت ندارم. گفت نه بیا من یه انگشتر بهت بدم. من همجور به سید یه نگاه کردم، یه نگاه به اخویش کردم و رو درواسی گیری کردم حقیقتا، گفتم که باش. بعد بدون این که من نظری داشته باشم چیزی رو بخوام یا ایشون بره بگرده 4 تا مثلا انگشتر بهم نشون بده بگه اینو نگاه کن از این خوشت میاد، نه رفت توی اون ویترین پشت، حتی ویترین جلو نبود، در یه شیشه رو باز کرد دست انداخت. کو چند وقت پیش اینو از کاظمین خریدم، دست انداخت آورد بیرون، گفت که بیا انگشتر بدم بهت. بعد یه لحظه من برگشتم و الان که میگم بازم اون حال داره بهم دست میده، یعنی اون اتفاقی که اون لحظه برام افتاد، یه لحظه برگشتم انگشتر نگاه کردم دست سید، انگشتر همون انگشتری بود که در اونجا به من داده شد و گفتم به حرمت انگشتر شما برمیگردی. نظر نگاه کردم دیدم کوچه همون کوچه، همون کوچه‌ای که در واقع اونجا من در برگشت یه لحظه در اونجا اون آقا سید اومد و اون انگشتر رو به من داد. تا مسیرم به در خانه افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه ات آباد حسین. و گنبد حرم از ابوالفضل دیدم و حرم امام حسین و اون دوتا نور زردی که در اونجا من دیده بودم، در واقع همین دوتا حرم بودن که با نوری که در واقع تو اون شب داشتن جلوه نمایی میکردن، من اون دوتا نور دیدم و اون لحظه از هوش رفتم.
رفت تو گریه و یک دفعه خیره شد و قش کرد رفت. یعنی ما میگیم قش، من از نظر پزشکی ما میگیم فنت کرد یه دفعه. بعدم صدا کردم پاشو بردیم بالا، من یه ضربه توی قفس سینه زدم، انگار بعد از چند ثانیه به هوش اومد.
اون انگشتر همراهتون؟
بله.
نشون بدید.
این انگشتر دیگه یک ثانیه حتی از من جدا نمیشه، حتی در خواب. بعد از اینکه حالم جا اومد، یه خورده چایی و با قند و اینا به هم دادن، یه خورده سرحال که شدم، گفتن چی شده؟ خب به اون سید حیدر روم نشد. سید خالد این پرس چی شد؟ چرا حالت اینجا شد؟ هوش رفتی تو کاملا، کاملا نفست رفت چند لحظه. گفتم سید بذار حالم جا بیاد بهت میگم. که اومدم گفتم بیا بریم، خدافظی کن بیا بریم. این ماجرای نیم ساعتی طول کشید، 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید. ما این رفتیم حرم و نشستم یه نیم ساعتی قشنگ دل سیر نشستم و درد و دل کردم و تازه اونجا به سید خالد گفتم ماجرا. گفتم یه انگشتر، همون انگشتر بود که سیدم خیلی منقلب شد و اونم نشست پا به پای من، یه نیم ساعتی با هم یه دل سیر اونجا عزاداری کردیم. زندگی من دو بخش داشت، یک تا قبل از این در واقع انگشتر و قسمت دومش بعد از این انگشتر. بعد از اینکه گرفتم انگشتر رو، دیدم روش نوشته شده امیری حسین و نعم الامیر.
شما برنامه های ما رو دیدید؟
بله.
مواردی رو که در بیمارستان ها گزارش های مکرر و پرشماری که هموطنان ما در داخل، غیر هموطنان در خارج، گزارش هایی که به کادر درمان، به پزشکان، به پرستاران درباره حتی همون محیط بیمارستان ارائه میکنن و تایید میشه توسط پزشک و پرستار و یا دیگران ملاقات کنندگان، تایید میشه. پرسشی که برای ما هست اینه که ما وارد یک بیمارستان میشیم، بیماری از آنچه که نمیتواند با خبر باشد خبر میده، مثلا از پنهان، آنچه که پنهان است در اندیشه پزشک و پرستار، در زندگانی اونها، در دوردست بیمارستان، در طبقات پایین بیمارستان، زیر زمین بیمارستان، درون سقف بیمارستان میگه. و ما در حضور پزشک و پرستار وارد میشیم به بیمارستان، جلوی دوربین فراخوان میکنیم، مسئولین تأسیسات بیمارستان بیایید سقف رو بشکافید، اون تو رو ببینید چون این چیزی هست. بله. مسئولین آی سی او سی سی او تشریف بیارید، میگن شما، همکار شما در یک جای دیگری، در پسوهای بیمارستان یک جایی مثلا فلان کارو کرده که هیچ کس خبر نداره. بله. و موارد از این دست بسیار بسیار. خب پرسشی که برای ما مطرحه اینه، ما انتظار نداریم که کارکنان اون بیمارستان همه مثلا به ولوله بیفتن، یه تعداد غش کنن، یه تعداد بیهوش بشن، بستری بشن، یکی دو تا خدای نخواسته سکته بزنن، صبح تا شب به ما زنگ بزنن آقا این چه اتفاق عجیبی بود، در بیمارستان ما چه گذشته. این انتظار رو نداریم، ولی این انتظار هم نداریم که ما از بیمارستان خارج میشیم انگار نه انگار هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. اگر این گونه هست که هست، خب ما روی کردمون در برخورد با افرادی که در کما هستن، تو اتاق عمل هستن، بیهوش هستن، اینها رو تغییر بدیم، از خود اینها کمک بگیریم برای درمانشون. وقتی از کما خارج میشن بگیم که خب چی دیدی، چی بود، ما چجوری عمل میکردیم بهتر بود، توی درمان ما کجاها مفید بود برای جسم تو، کجاها نبود، از چه رفتار ما کمک کرد به تو، کدوم رفتار بیشتر کمک میکنه، کدوم رفتار رو نمیپسندیدی، آیا رفت آمد شما به بدن، برگشتن شما به بدن متأثر از کارهای ما بود، آیا دور شدن شما از محیط بیمارستان و دور شدن از بدن متأثر از حرف و کارهای افکار ما بود؟ ابدا. پرسش ما اینه، یا باور نکردید یا باور کردید. اگه باور کردید کو اقدام، اگر باور نکردید کو تحقیق. اگه باور نکردید تو بیمارستان خودتون هستید، همکار شماست، اتاق این وری هستید نه اتاق اون وری، برید یه تحقیق کنید بعد بیاید صحبت کنید، یا با ما تماس بگیرید یا توی اینترنت بگید آقا من صحبت کردم عجیب بود، چه عجیب، من تصمیم گرفتم یه کارایی بکنم، یا بگید نه خیلی من تحقیق کردم اصلا درست نبود، رو در رو کنیم. خیلی ساده است، باور کردید کو اقدام، باور نکردید کو تحقیق.
خیلی حرف در واقع به جای فرمودین از دانی، که به عنوان یه محقق من کنده یه فرد عادی هم، ولی که میفهمن که حداقل من خودم الان از همکاران خودم خواهش میکنم، درخواست میکنم که اگر عدل امکان تا اونجایی که ممکنه از این به بعد در واقع رواج بدن این داستان رو، یعنی این ماجرا رو، به همکارای خودمون تو بخشای آی سی و مخصوصا تو بخشای درمان فرق نمیکنه، به قولش از دالی سوال بکنن، پیشنهادی دارن بدن یا پیشنهاد بدن به بیمارا که بگن آقا طرف داره میبینه هی با اینکه کماس ولی روحش در این در واقع اینجا هست.
اون موقع من دانشجوی فیزیک در دانشگاه فناوری گراتس اتریش بودم، یه رشته خاصی ارائه داده بود دانشگاه که هنوز تمریناتشو استاد حل نکرده بود و من باید در کلاس شرکت میکردم، اما شانس اون روز با من یار نبود و من تأخیر داشتم و بنا به دلایلی که نمیتونستم جبرانش کنم دیر شده بود، پس سوار دوچرخم شدم و تا اونجا دوچرخه سواری کردم. خب جاده آبریز وسیعی بود و در اون زمان مسیر مجزا واسه دوچرخه سواری وجود نداشت و با کلاه ایمنی ماشینی نداشتم. سر تقاطع ماشین با سرعت خیلی بالا بدون توجه به چپ و راست، ناگهان از سمت راست با سرعت خیلی بالایی اومد و برخورد ما حتمی بود، بعدش به من برخورد کرد و من تو جاده پرت شدم. واقعا شگفت زده بودم، با سرعت بالا داشتم پرواز میکردم، بدون دوچرخه پرواز کردم تا به زمین برخورد کردم و دوچرخم هم همینطور به زمین خورد و شکست. یه پیاده رو فرود اومدم و سرم به لبه یه جوب ثبت کرد. همون لحظه که داشتم میرسیدم به زمین، وقتی به زمین خوردم احساس کردم که ضربه اصلا هیچ دردی نداشت و فقط یه تکون شدید بود و اون لحظه برخورد من خب همون موقع بود که اتفاق افتاد و من دیگه پایین نبودم. اونجا 5 متر تا 10 متر بالاتر از محل حادثه بود. شاید شما باورتون نشه ولی این داستان واقعا اتفاق افتاده و من تجربهش کردم. چیزی جز من وجود نداشت و بدنم اون پایین بود، اما این واقعا منو متعجب نکرده بود و احساس میکردم که پذیرفتمش. آره واقعا انگار مرگو پذیرفته بودم، در صورتی که به مرگ فکر نمیکردم. دلم میخواد یکم به صورت علمی راجبه این موضوع صحبت کنم. چیزی که باید بدونید اینه که موقع ضربه زدن به چیزی، اون جسم در حالت شتاب قرار میگیره و همزمان با برخورد سرعت صفر میشه. خب به همین دلیل باید اینرسی جسم نیز در نظر گرفته بشه و من به عنوان یک فیزیکدان مشتاق طبیعتا قبلا قوانین نیوتن رو بلد بودم، پس با خودم فکر کردم که این اتفاق به خاطر اینه که روح من با شتاب اینرسی به بیرون پرتاب شده و به اصطلاح اینطوری به مغزم خطور کرده. بعد گفتم بس کن، این نمیتونه درست باشه، چون اگه اینطور بود من باید الان زیر زمین میبودم، چون داشتم به سمت پایین حرکت میکردم و طبق قانون اینرسی باید توی زمین میرفتم، ولی خب من در واقعیت بالای زمین بودم، روی زمین بودم و به این نتیجه رسیدم که این روند رو نمیشه با قانون اینرسی توجیه کرد. احساس بعدی که خیلی خوشایند بود برام، انگار تو یه سفر طولانی بودم و حالا به خونه برگشته بودم، جایی که همه به استقبالت میان و باهاشون گپ میزنی. تقریبا این حس رو داشتم. خب البته با کسی اصلا صحبت نکرده بودم، اصلا هیچ چیزی اونجا نبود، ولی من خیلی احساس راحتی داشتم. به خودم گفتم آخه من چی کار کردم که لیاقت این لحظه رو دارم؟ که از اینجا به اصطلاح به سرعت یه سری دیالوگ ها شکل گرفت، اما من کسی که باش حرف می زدم و نمی دیدم و اینم بگم که نمیتونم همه یه صحبتامو دقیقا بازگو کنم، چون یه سری صحبتامون ماهیتش عجیبه و باور نکردنیه. یکی داشت با من حرف میزد، اما اینطور نبود که امواج صوتی از بیرون وارد گوشم بشه، بعد توسط مغزم پردازش بشه و بعدش من اونا رو حس کنم و درک کنم. فقط انگار میفهمیدمشون. بعد اینکه همه ی اینا برای من روشن شد، دوباره به بدنم برگشتم مثل یک فلش بدون گذشت زمان. گار سالهای زیادی زندگی کرده بودم، خب یه درد خفیفی هم احساس میکردم، انگار یه جایم کبود شده بود. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که به خاطر خدا باید همه چیزو بگم.
شما حتما گروه های مجازی دارید با پزشکان، با همکاران خودتون، حتما ارتباطات قوی و خوبی دارید. در این زمینه اقدام کنید، به باور خودتون برسید، نه اینکه بنده از تلویزیون پخش کنم. شما خودتون برسید و همینطور که به داد میرسید، به داد بیماران، بیش از این برسید. شما دادگران و به دادرسان بیماران هستید در سر و سر کشور. خدا خیرتون بده که با اون گروه شریفی که دارید و کار خیر در سطح سر کشور انجام میدید. سلام ما رو هم برسونید،
سلامت باشید،
به همکارانتون، از اینکه سر قرار حاضر شدید
سلامت باشید.
من قدردانی میکنم،
لطف از دل دوستان.
میزبان ما و بینندگان بینا ضمیر بودید و مهمان شدیم به تجربه خوب شما. قرار دیگر تنظیم کنیم، آقا طوری زندگانی کنیم انشالله، آی دولت خواه، که در آن فرامسیرها، در آن ابرراه‌ها انشاءالله شاد و خندان شتاب داشته باشیم برای رسیدن به اون مقصد و دستی نباشه که جلوی ما رو بگیره. انشاءالله بریم اون مسیر نور رو تا انتها و جاودانه همیشگی در شادی همه در کنار هم باشیم. شرطش اینه که اینجا درست و خوب زندگانی کنیم. من حاضرم با شما قرار بذارم، شما میگه قرار بذارید
بدیده منت، حتما
تلاش کنیم، تلاش کنیم سر قرارمون بمونیم، شما هم با ما برقرار بمانیم، بر این قرار بمانیم و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. خیلی خوش آمدید.
ممنون از وقتتون. سلامت باشید. زحمت شما دوست داشتم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتن که تو
تو در رحم نیایی.